خنیاگران برنامه ای از رادیو فرهنگ
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. شنوندگان اهل ذوق و هنر موسیقی برنامه خنیاگران، امروز هم با شما هستیم با فصلی دیگر از برنامه خنیاگران. در این برنامه نیز کنار حضور خوب کارشناس برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم حبیبی‌زاد، و بحثی رو پیش می‌کشیم که در هفته‌های گذشته هم آغاز کردیم، پی گرفتیم و اینک قصد داریم در این برنامه به سرانجام برسیم. ما در برنامه‌های پیشین موضوع کتاب‌های موسیقی یا کاتالوگ‌های موسیقی رو با شما آغاز کردیم و یک سیر تحول تاریخی رو در پیش گرفتیم و سعی داریم امروز برسیم به روزگار اکنون و بحث رو به سرانجام برسانیم. درود میگم خدمت کارشناس برنامه سرکار خانم حبیبی‌زاد، بسیار خوش آمدید همچنان به خنیاگران.
درود بر شما آقای محمدیان، من هم از شما ممنونم و سلام میکنم به همه عزیزانی که در این لحظه شنونده خنیاگران هستن.
خانم حبیبی‌زاد، ما به موضوع کاتالوگ های موسیقی یا کتاب های موسیقی یا به تعبیر پارسی ترش کالانماهای موسیقی رو پیش کشیدیم. هر چقدر که جلوتر میایم به نظر میرسه که در هر برهه‌ای، هر شرکتی یا هر موزیسیانی بنابر ذوق و سلیقه خودش همراه این ماجرا شده و یک سیر تحول دقیق نقطه به نقطه رو ما پیش رو نداریم. یعنی هر جا که اوج گرفته، به هر جا که اتفاق خاصی رخ داده، خیلی مبتنی بر سلیقه فردی یا سلیقه کمپانی خاصی است. به نظر میرسه که پیش کشیدن این موضوع در برنامه خنیاگران حداقل توجه اهالی موسیقی رو به این نکته مهم اما به ظاهر ساده و کم اهمیت خیلی خوب میتونه جلب کنه.
ما در این چند برنامه اخیر، شاید یکی دو ماه اخیر، اولا خیلی راجب دیسکوگرافی یعنی فهرست نویسی آثار گپ زدیم و بعد راجب کاتالوگ ها صحبت کردیم.
اون خیلی سیر تحول خوبی بود.
بله، دلیلش
در برنامه پیش کشیدیم.
همونطور که شما گفتین، اولا به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ قانونی نبوده، هیچ نظارتی نبوده، هیچ وقت کسانی که این آثار رو منتشر میکردن خودشون رو مجبور نمیکردن که مستندنگاری دقیقی از اون اثر رو در کنار کار داشته باشن. بله. و ما امروز در بخشی از این سالهایی که گذروندیم واقعا هیچ اطلاعاتی نداریم. مستندنگاری بسیار ضعیف بوده در طول سالهایی که حالا نه فقط در موسیقی، ما در هر زمینه مستندنگاریمون ضعیف بوده.
ما حالا در خوانندگان روحیه جمعی ما روحیه مستندی نیست، یعنی ما اهل مستندنگاری خیلی نیستیم.
بله.
آدمهای نسبتا شفاهی تری هستیم.
دقیقا همینطوره، تاریخ شفاهی ما خیلی قوی تر از تاریخ مکتوب ماست، اما این مسئله رو دچار مشکل میکنه به خاطر اینکه وقتی ما امروزه متوجه شدیم که باید کتاب‌هایی بنویسیم در مورد مفاخر موسیقی، در مورد دوره‌های موسیقی، در مورد سبک‌های موسیقی، ما نیاز داریم به اسناد و همین کاتالوگ‌ها اسناد هستن. ما اگر در طی این چند وقت اخیر تاکید زیادی داشتیم روی این موضوع و برنامه‌های زیادی رو بهش اختصاص دادیم، به دلیل همین مسئله است که ما اصرار کنیم، تاکید کنیم که این اسناد مهمن، این مستندنگاری ها مهمن، حداقل شروع کنیم به جمع‌آوری و یا اینکه از همین امروز بهش توجه کنیم برای آیندگان.
بسیار خوب، فکر کنم شروع خوبی بود برای اینکه ادامه گفتگویی که با میهمان ارجمندمون در دو برنامه گذشته داشتیم، جناب آقای امیرعلی اردکانیان، در برنامه امروز هم پی بگیریم و برسیم به یک نقطه روشن و مشخص با این پیش‌فرض که چقدر لازم هستند پدیدار شدن این کاتالوگ ها، این کتاب های موسیقی، برای اینکه راه رو برای پژوهش های جدی در عرصه موسیقی برای سالیان آتی هموارتر کنند. با ما همراه باشید همچنان در برنامه موسیقایی خونیاگران. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای امیرعلی اردکانیان هستیم. ایشان پژوهشگر عرصه موسیقی هستند، همینطور مؤلف. درود بر شما آقای اردکانیان، همچنان بسیار خوش آمدید به برنامه خونیاگران.
ممنون از لطفتون قربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم که باز هم دعوت برنامه خونیاگران رو پذیرفتید. ما ماجرای کاتالوگ‌ها یا کتاب‌های معرفی درون مایه آثار موسیقی رو با همدیگه بررسی کردیم در هفته‌های گذشته و الان دیگه قصد داریم به خواسته ازدان برسیم به روزگار به دقیقه اکنون و کمی در مورد کتابچه‌های آثاری صحبت کنیم که مخاطبینمون بیشتر اونها رو تجربه کردن و اونها رو درک کردن. کارشناس برنامه‌مون هم خانم حبیبی‌زاده اینجا هستند و این گفتگو رو با ایشان هم پی خواهیم گرفت.
آقای اردکانیان، منم خدمت شما سلام می‌کنم. خیلی خوشحالم که در این برنامه هم با ما هستید. ما در دو برنامه‌ای که پیش از این داشتیم به طور مفصل راجع به کتابچه‌هایی که در کنار آثار موسیقی منتشر می‌شدن گفته و کردیم. از فهرست مشرقی شروع کردیم، بعد پیش آمدیم که این کتابچه‌ها چقدر مفصل‌تر شدن، جزئیاتشون بیشتر شد و حتی در کنار اون کتاب‌هایی که تصنیف‌ها یا ترانه‌ها رو منتشر می‌کرد و همینطور حالا سالنامه پارس که امیر جاهد اون رو منتشر کرده بود، اینها اومد بیرون. و بعد از اون ما اشاره کردیم به این موضوع که مهمترین کتاب‌هایی که در حوزه تاریخ ضبط موسیقی یا تاریخ موسیقی، پژوهش‌های موسیقی بیرون اومدن، مثل کتاب دکتر سپنتا، اینها بر اساس همین کتابچه ها بود. امروز ما در چه جایگاهی هستیم؟ امروز وضعیت این کتابچه ها چگونه است؟
باید خدمتون عرض بکنم که ما در واقع از زمانی که از تکنولوژی صفحات 78 دور وارد تکنولوژی صفحات 33 دور و 45 دور میشیم، یعنی در واقع اواخر دهه 1330، ما با نوع دیگری از کاتالوگ ها برخورد میکنیم.
بله.
و در واقع جایگاهی کاتالوگ ها به عنوان دفترچه حاوی اطلاعات مربوط به ضبط های انجام شده داریم تا حد کمرنگتر میشن و جاشون رو در واقع به اطلاعاتی میدن که بر روی در واقع کاورها و در واقع جلد خود صفحات ثبت میشدن. اما بعضی از کمپانی ها همچنان به روال قبل ادامه میدن، خصوصا کمپانی در واقع رویال که اونها همچنان کتابچه‌هایی رو که حاوی آثار ضبط شده‌شون هست به بازار عرضه میکنن، ولی باقی کمپانی‌ها بر اساس اصول مختلفی از جمله ژانر بندی خوانندگان، ارکسترها و نوازندگان مطرح این اطلاعات رو بر روی همونجور که گفتم جلد و کاوه در واقع پوشش این صفحات ثبت میکنن.
اما در صفحه 33 دور 45 دور به خصوص حالا چیزی که ما به خاطر داریم، مثلا صفحه کانون پرورش فکری میزد، کتاب‌های همراه اینها بود، واقعا کتاب بود دیگه، نمیشه اسم اونا رو کاتالوگ گذاشت، که اطلاعات کامل و حتی پارتیتورای اون اثری که بود، چون به هر حال این صفحه ها دیگه طول زمانش هم بیشتر بود، مثلا صفحه 33 دور هر طرف صفحه 20 تا 30 دقیقه بود، به طور مفصل اون قصه‌ای که در این کارها بود یا حالا آموزشی بود، اینها رو کنار کار بیرون میدادن.
بله همینطوره، ما در کارنامه کانون پرورش فکری این چیزی که شما گفتین رو به وفور پیدا میکنیم، ولی خب حالا متاسفانه یا خوشبختانه عموم در واقع این اتفاق محدود میشه به کتبی که در زمینه در واقع چه داستان و چه موسیقی کودکان و بعضا سرودهای حالا چه ملی میهنی و چه سرودهای گوناگون ما این تکنیک رو میبینیم که به کار بردن، ولی همونا هم مانند اون در واقع کاورهایی که ذکر کردم لیستی از آثار دیگه هم که حس میکردم به حال مخاطبین این کتاب میتونه براشون جالب باشه رو تو اون کتاب ها ذکر میکردن.
بله خب وارد دهه 60 بشیم اگر موافقین.
بله بله بله.
در اون سالها هم شاید بیشتر کتاب نوار کاست های کودکان بود که کنارش کتاب می اومد بیرون، درسته؟
بله ما این رفت ما در واقع از نیمه دوم دهه 50 شاهدش هستیم که شرکت هایی که بیشتر تخصیص می دادن فعالیتشون رو به گردآوری و یا تولید موسیقی مراد کودکان، می بینیم که این کار رو می کنن و خب ولی همونجور که افترم خیلی فعالیت زیادی در این زمینه نمی کردن و بیشتر کفایت می کردن به همون اطلاعات بسیار مختصری بر روی چیزها، ولی در مورد کتاب ها که دیگه در واقع کاتالوگ نیستن و در کتاب ها شاهد این قضیه هستیم، معمولا به این شکل بوده که کتاب داستانی همراه با برای مثال دو یا سه کاست منتشر می شد که یا به قولی میشه گفت کتاب صوتی همون کتابی بود که همراهش منتشر شده بود و یا موسیقی بود که به حال منتشر کنندگان و اثر حس می‌کردن که میتونه ارتباط نزدیکی با متن کتاب و با شنونده در واقع خصوصا سن شنونده داشته باشه.
خب شما موافقین که بیشترین تغییر رو شاید ما در دهه 70 دیدیم، درسته؟
بله بله.
نیمه دوم دهه 70.
نیمه دوم دهه 70 مثلا کتاب اون کاری که فرهنگ رجایی داد بیرون که یک کتاب بود واقعا. که به همراه 5 کاست بود.
بله.
و حالا ما این رو مثال میزنیم، اما کارهای خیلی بیشتری اومد که اگر موافق باشین در بخش بعدی ما راجع به این کارها صحبت کنیم.
حتما.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، متشکرم که با ما همراه هستید در این ضیافت موسیقایی که معطوف کرده خودش رو به آثار مکتوب در حوزه موسیقی و امروز با شما در مورد کتاب‌های موسیقی یا به بیانی روشن‌تر کاتالوگ‌ها یا کالانماهای موسیقی سعی می‌کنیم که همه روایت‌هایی که در مورد این سوژه وجود داره براتون بگیم، حالا شما هر روایتی رو که می‌پسندید و مقبول طبعتون هست اختیار کنید. به هر روی ما یک سیر تاریخی رو از سر گذراندیم از دیرباز در مورد این دفترچه‌ها یا کتاب‌های موسیقی و رسیدیم به دهه 70 و تجربه زیسته بسیاری از ما در مواجهه با آثار موسیقایی که دیگه کم کم پدیدار شدن کتاب داشت به صورت یک رسم هنری در می اومد و اصلا تبدیل میشد به یک شاخه نسبتاً منسجم گرافیکی در طراحی آلبوم های موسیقی.
بله، ما از پیش از 1284 شروع کردیم و رسیدیم به نیمه دوم دهه 70.
بله.
که به قول شما این دیگه یک رسم شده بود که در کنار نوارهای کاست یک کتاب هم باشه، حالا نه در کنار همشون، ولی در بیشتر آثاری که منتشر میشد کتابچه های کتاب هایی یا حتی بروشورهایی که به هر حال برگه های زیادی داشت کنار کار می اومد بیرون. آقای اردکانیان، چند مورد شما در نظر دارین که راجع به اونها به ما بگین؟
بله بله، یکی از شاید مطرح ترین و ارزشمندترین چیزهای در واقع آثاری که ما میتونیم در زیر مجموعه همین نوع چاپ قرارش بدیم، مجموعه بود به نام گنج سوخته که جناب رجایی چاپ کردن در دهه 70 اینا، که شامل چند کاست و یک دفترچه بود که اون دفترچه علاوه بر دادن اطلاعاتی در مورد نحوه ضبط و آغاز در واقع ضبط در ایران و همچنین عکس‌ها و اطلاعات در واقع بصری در مورد خوانندگان، نوازندگان و صنعت ضبط به صورت کلی در ایران.
بله همینطوره. و حالا غیر از این کار که یک کار پژوهشی و تاریخیه و خیلی نقاط تاریک رو روشن کرد بعد از انتشار این اثر کتاب امروز ماندگار شده، ما کارهایی داشتیم مثل موسیقی فیلم ها که قصه اون فیلم به اضافه همه اطلاعاتش در کنار کاست ها می اومد بیرون و همه اینها من نمیدونم بعداً به کتاب تبدیل شد یا نه، ولی در جریان پایان نامه های زیادی هستم که به کمک اینها تونستن اون دوره تاریخی رو ثبت کنن. خب حالا بیایم جلوتر، دهه 80، آیا تغییری داده شد در این کتابچه ها یا کتاب هایی که در کنار کارها میاد بیرون، چون دیگه کم کم سی دی ها و دی وی دی ها ظهور کردن؟
بله، یکی از نقاط عطفی که باید بهش اشاره بشه در واقع بازگشتی به گذشته و در واقع تجدید اون سنت چاپ کاتالوگ به روشی تقریبا میشه گفت اصلی تر و سنتی تر و بنیادی تر، و این نوع کار کردن در واقع چاپ کاتالوگی که شامل اطلاعاتی در مورد آثاری که توسط یک شرکت یک کمپانی ضبط شده و همچنین اطلاعاتی در مورد خوانندگان نوازندگان مطرحی که حضور دارن در عرصه به هر حال هنر و خصوصا موسیقی، میشه به کاتالوگ های اشاره کرد که انتشارات ماهور چه بعضا همراه محصولاتش و بعضا
به صورت جداگانه منتشر میکرد.
بله منتشر میکرد که شامل به هر حال آثار جدیدی بود که توسط این کمپانی ضبط شده
و همچنان هم انجام میدن این کارو.
بله همچنان هم انجام میدن و شامل به هر حال یک طرح گرافیکی بود که عموما برای به هر حال جلد اون آلبوم اون اثر تهیه شده بود، بعضا نام در واقع تصویری از خوانندگان و نوازندگانی که به هر حال در این آلبوم ها حضور داشتن و خب این یک رجعتی به گذشته است که در واقع روی میارن به همون سنت چاپ کاتالوگ که ما در واقع سالهای 1284 تا تقریبا سالهای 1340 حالا هرچی جلترفون کمرنگتر شده ولی برمیگشتن به همون سنت.
البته رجعتی به گذشته بود اما خیلی مفصلتر این کتاب ها چاپ شد یا کتابچه ها. مثلا من حالا بخوام یه مثال بزنم، کاری که در مورد موسیقی اقوام میومد بیرون، موسیقی زار مثلا در جنوب ایران، اون کتابی که در کنار این مجموعه سی دی ها یا دی وی دی ها بیرون اومد به طور مفصل این آیین رو توضیح دادن، قصه هایی که در این ارتباط هست، تمام اون در واقع فرهنگ عامه رو در این کتاب ها توضیح دادن و میتونیم بگیم شبیه یک کتاب کامل.
بله دقیقا همینطور، یعنی ما هرچی به جلوتر میان خصوصا از دهه 70 به بعد و خصوصا در دهه نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 1990 ما شاهد در واقع بروشورهای نسبتاً کاملی هستیم که در داخل همون پک‌های در واقع موسیقی، همون آلبوم‌های موسیقی
بله.
وجود داره که یک توضیح نسبتاً کاملی در مورد به حال این موسیقی، این اثر هنری که در داخل این آلبوم‌ها تهیه و تنظیم شده به خوانندگان می‌داد که اگر به حال اطلاعی ندادن به حال شنوندگان یا مختصر اطلاعات دارن و یا حداقل مشتاق هستن به دونستن بیشتر در رابطه با این مثلا برای مثال مکتب یا ژانر یا سنت موسیقایی یک منطقه.
آقای اردکانیان، به عنوان آخرین سوال از حضورتون میپرسم، ما این عقبه تاریخی رو نگاه کردیم. به هر حال طراحی کاتالوگ ها یا طراحی کتاب برای یک اثر موسیقی سابقه ای داشت، اما همچنان هم به نظر میرسه که یک مرامنامه مشخصی نداره. یعنی برخی ها مثلا عکس خواننده رو میزنن، برخی عکس خواننده رو نمیزنن، برخی کار گرافیکی میکنن، برخی انجام نمیدن. اینکه چه باشد چه نباشد، چه رو بنویسن چه رو نمیزن، هنوز انگار یک شلختگی یا یک عدم انسجامی در طراحی ها وجود داره. با من موافقید؟
بله کاملا با شما موافقم. و خب به حال هیچ در واقع انجمن یا در واقع بنیاد فرهنگی نیومده که یک چیز منتظمی، یک به قول شما مرامنامه‌ای برای این قضیه خلق بکنه و به در واقع تصویب واقع شرکت ها در واقع بنگاه های انتشاراتی و در واقع جاهای مختلفی برسه. در نتیجه هر کسی مسابقه با سلیقه و مسابقه با وسعی که از نظر اقتصادی در توانش هست یه چیزی روی کاتالوگی رو چاپ میکنه.
ولی چقدر رسم بدی بود که یه دوره باب شده بود که مثلا خواننده عکس خودش رو بزرگ مثلا تو یکی از این ورقه های این کاتالوگ میزد، اصلا بی ربط.
خب تا حدی خنده‌داره، ولی خب این دیگه برمیگرده به در واقع اون هدف مسی فرهنگی و طرز تفکری که این بعضی از خوانندگان و نوازندگان به حال دارن برای خودشون، که به حال عکس خودشون و یه سری اطلاعات رو مهمتر از اطلاعاتی که از نظر موسیقایی شاید اهمیت بیشتری داشته باشه.
همینطوره.
آقای اردکانیان، ما در دوره‌ای هستیم که محمل‌های صوتی داره عوض میشه دیگه. الان کمتر کسی آلبوم میده بیرون، تک آهنگ ها دارن میان بیرون. خب در این دو سه سال اخیر خیلی زیاد شده. حالا الان دیگه این کاتالوگ ها چطور میشه؟
کاتالوگ ها هم که شما گفتیم با در واقع با دیجیتال شدن نحوه ضبط و نحوه در واقع پخش این آثار موسیقایی نوین تا حدی به کنار رفتن، ولی همچنان بعضی از شرکت ها، خصوصا شرکت ماهور، انتشارات ماهور، در واقع همون سنت رو حفظ کردن، ولی خب بیشتر تمرکزشون رو گذاشتن بر روی در واقع طراحی گرافیکی برای در واقع کاورها، تا اینکه در واقع تمرکزی باشه بر روی کاتالوگا و اطلاعاتی که میخوان به چیز بدن، به در واقع خوانندگان بدن.
پس شاید باید منتظر بمونیم ببینیم که آینده چگونه میشه، چون دیگه تولید آلبوم داره
حداقل به اون شکل کلاسیکش در موسیقی سنتی که کاملا
خیلی داره کم میشه. بله، باید پس ببینیم که در آینده کاتالوگا چگونه میشن.
بله دقیقاً همونطور. حال من شاید درست نباشه این حرف رو بزنم، ولی ما به اصلی رسیدیم که همانند غذا که فست فود باشه، به حال مخاطبین دنبال همون گونه و روش از موسیقی هستن و خیلی چیزهای فرهنگی دیگر و بالای یک لقمه حاضر آمادی هستن که بدون حتی توجه به خیلی از نکات موسیقایی و ارزشمند فرهنگی دنبال میکنن یک سری آثاری رو. در نتیجه توجه مردم شاید ریشه اصلی این مسئله باشه و در واقع پیشرفت تکنولوژی، یعنی این دوتا توامان با هم دیگه، یعنی دیجیتال شدن در واقع متدهای ضبط و پخش و همچنین نبود توجه کافی به اطلاعات موسیقایی و فرهنگی که هر کدوم از این آثار میتونن با کاتالوگ هایی که همراهشون چاپ میشه به در واقع مخاطبینشون بدن.
بله، البته بحث زیادی هم داره. مثلا الان مخاطبین ما سینما هم که میرن تیتراژ پایانی رو اصلا تماشا نمی‌کنن، تا فیلم تموم شه پامیشن میرن بیرون و این یه خرده رفتار خیلی زشتی است. حالا برخی هم از اون سو معتقدن که اصلا ذائقه هنری یا به بیان دقیق‌تر ذائقه موسیقایی مردمان این روزگار خیلی مدیریت شده و در این نقطه الان قرار گرفته. روایت‌های متفاوتی وجود داره به هر حال.
بله بله بله، قطعاً باید توجه داشته در عصر مدرنیته یک سری به حال خط مشی‌های فرهنگی که حالا چه از طرف دولت و چه از طرف در واقع بنیادها، انجمنها و در واقع گروهها و محفلهای موسیقی بر روی جامعه و مخاطبین در واقع موسیقی در واقع القا میشه تاثیرگذار بوده در این قضیه.
خیلی متشکرم از شما امیرعلی اردکانیان عزیز، چقدر پر ایده بود این گفتگو. ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
ممنون از وقت و توجهی که گذاشتید.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما. سلامت باشید.
خانم حبیبی‌زاد، متشکرم از شما که در برنامه امروز خونیاگران هم با ما همراه بودید. چقدر خوب شد که این سیر تاریخی که از دیسکوگرافی آغاز شد به این کتابچه های موسیقی رسید و این سیر تاریخی همراه با سالیانی که پشت سر می‌گذاشتن و تغییراتی که می‌شد در برنامه خونیاگران، فکر کنم 3 برنامه به این موضوع اختصاص داشت، چند برنامه هم به دیسکوگرافی و در مجموع ایده روشنی معطوف به حقیقت برای شنوندگانمون رقم خورد.
و بذارین در این آخر من تاکید کنم، ما 2-3 کتاب بسیار مشهور، مهم و قابل استناد در حوزه تاریخ موسیقی بله. داریم. یکی سرگذشت موسیقی ایرانی اثر بزرگ خالقی که نظیرش واقعا کم هست،
همچنان هم یگانه است و محل رجوع.
بله کاملا. یکی چشمانداز موسیقی ایران و یکی تاریخ تحول ضبط موسیقی ایران که توسط دکتر ساسان سپنتا منتشر شده. این 3 کتاب هر 3 تکیهشون بر همین کاتالوگ هاست. خالقی به دلیل اینکه در اون دوره بوده، خودش روزنامه نگار بوده و درگیر بوده با این اسناد، و دکتر ساسان سپنتا هم به دلیل اینکه دسترسی داشته و در بخش‌های مختلف کتاب این کاتالوگ ها رو آورده، از اینها استفاده کرده. و ما الان در این سال که کنار هم هستیم فقط میتونیم به این 3 کتاب استناد کنیم. اینها منابع مهم تاریخ موسیقی هن. و همین روشن میکنه که باز هم تاکید کنیم چقدر مهمه توجه به این آثار.
خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر این جمع‌بندی و همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران که همچنان با ما همراه هستید. این برنامه رو در هفته پیش رو نیز پی بگیرید. نغمه خوان و پر ساز و سرود باشید و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اینک کلماتی که بوی تازگی می دهند.